افتخار ملی فلاسک سالم تجارت الغمه.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد به ما در ایام فاطمیه، ایام حزن اهل بیت علیهم السلام، راه علاج معضلات اجتماعیمون رو از کلمات حضرت زهرا علیها السلام تو خطبه فدکیه بررسی کنیم، پیدا کنیم انشاءالله، و از نسخه شفا بخش حضرت انشاءالله بهرمند بشیم. تو جلسات قبلی بیانی داشتیم از نقش خواص در فتنه ها و در یاری امام جامعه. ببینید خود حضرت زهرا علیها السلام که خب از خواص هستند، بلکه سرآمد همه خواص هستند، اساسا خطبه خوندن و تمام کارهایی که انجام دادن در جهت یاری امام جامعه بود، در جهت یاری ولی الله بود، روشنگری بود، افشاگری بود و دفاع بود. یعنی چی؟ یعنی جامعه زنده است و روبه رشده که خواص جامعهش در جهت بیداری عامه مردم تلاش کنند، و این حرکت بیداری ناقص میشه اگه مردم از خواص تبعیت نکنن. یعنی این مطلب دو طرف است، دو سویه است. هم خواص باید طبق اون معیارها و موازین که یکیش قرآن رو زعیم خود قرار دادن بوده عمل کنن، و هم عامه مردم باید تابع این چنین خواصی باشن. ولی متاسفانه دشمنان همیشه کنار یه خواص با بصیرت و شاخص حکیمی یه خواصی رو جعل میکنن، میسازن، حالا با وسائل مختلف، با هیاهوهای تبلیغاتی اون خواص و نخبگان حقیقی مردم رو به حاشیه میبرن که محلی از اعراب نداشته باشن. اینو بدانید، این یه قاعده است خیلی مهمه. همیشه کنار یه شی و کالای اعلا و مرغوبی یه جنس تقلبی هم میزنن. خب کنار طلا بدلش درست میشه، کنار الماس باید بدلش رو درست کنن، چون طلا و الماس خریدار داره. همیشه کنار یه جنس اورجینال یه جنس فیک ساخته میشه. دقیقا موضوع خواص هم از این بحث مستثنا نیست. کنار خواصی که قرآنی هن، کنار نخبگان جامعه که حائز اون معیارهای اصیلن، دشمن میاد به نمادسازی های روی میاره، به نخبه سازی های روی میاره، و اینجاست که میشه تقابل بین خواص با بصیرت و خواص فیک و بی بصیرت. خب شاید یه عزیزی الان مخاطب ما سوال براش پیش بیاد که خب از کجا تشخیص بدیم این خواص اصیلن و با بصیرتن، یا این خواص فیکن و جعلیان و ساختگیان؟ ملاک چیه؟ ملاک تو همین خطبه فدکیه حضرت زهرا آمده. خواص اصیل، نخبگان حقیقی که میتونن شاخص عامه مردم باشن، این گونه هستن. من ترجمهش رو میخونم، اونم یه بخشیش رو. پرچمدار امر و نهی خدا، مبلغان خدا به سوی امت، حسب روایت اصلا برای همین زهرا نامیده شد، چون وقتی به محراب عبادت می ایستاد حضرت، نوری از وجودشون ساطع می شد و همه جا رو روشن و منور می کرد. خدا رو قسم می دهیم به نورانیت حضرت زهرا، خدا نورانی کنه عالم رو به نور فرزند حضرت زهرا امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مادر سادا قیامت منو جزا کن، عقده ای دارم میون سینه قسمت ما رو کرم و بلا کن.
از توجه و همراهی شما با برنامه های رادیو تهران تشکر میکنیم، ازتون دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
این تریبون اختار خودم را به دولت اعلان میکنم و از قوه قضایی قوه مقننه.
این اگر باید اصلاح بشه که باید اصلاح بشه، این برگرد کمیسیون متوسط اصلاح کنیم.
مقصودشون این بوده که حقوق بازنشسته، دریافتی بازنشسته 90% حقوق کارمند،
ارجاعش میدیم به کمیسیون که اصلاحات رو انجام بده.
کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها رو ما الان توی 5 سال میخوایم پرداخت کنیم. پاسخ خیر.
تصویب شد با 189 رای.
خانه ملت.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان. و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، خوشحالیم که امروز با برنامه خانه ملت در سالگرد شهادت شهید سید حسن مدرس و روز مجلس در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم. انشاءالله شما هم همراهی میفرمایید و از طریق تلفن‌های آشنای برنامه 22-65-24-65 و سامانه پیام کوتاه 30094 در اجرای برنامه مشارکت خواهید داشت. دوستان عزیز، امروز سالگرد شهادت حسبه قانون‌مداری اسلامی در عصر بی‌عدالتی شهید سید حسن مدرس. به مناسبت سال روز شهادت این شهید بزرگوار، امروز رو روز مجلس نامگذاری کردن. مجلسی که برآمده از رأی مردمه و باید همواره در رأس امور باشه تا به خواست مردم تصمیم‌های مهم گرفته و اجرایی بشه. همونطور که میدونید چند ماهی بیشتر تا انتخابات مجلس شورای اسلامی نمونده و مشارکت ما در این انتخابات سرنوشت‌ساز میتونه زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشور بشه. پس قرار ما اسفند 1402 پای صندوق خالی هست. همطور که خدمتون عرض کردم، تلفن‌های ما 22-65-24-66 و سامانه پیام کوتاه ما 30094 در اختیار شماست. از شما میپرسم که شما شنونده عزیز، شما دوست گرامی، اگر نماینده مجلس بودید، اولویت شما در مجلس چه چیزی بود؟ یعنی در واقع چه چیزی به نظر شما مهمتره که در مجلس مطرح بفرمایید و به رأی سایر نمایندگان دارید؟ در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید و پیامک. 11:10 رادیو تهران ویژه برنامه خانه ملت در روز مجلس. باز هم یادآوری میکنم دوستان عزیز، شما هم حتما مشارکت بفرمایید و نظرات خودتون رو اعلام کنید. و اما ارتباط دارم با سرکار خانم دکتر سمیه زمانی، کارشناس و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر، روز مجلس بر شما گرامی باد.
سلام آقای خضرایی، عصر شما، همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون بخیر باشه. ممنون از تبریکتون. بله، امروز روز 10 آذر، روز مجلس هست. ما یک مصوبه‌ای داریم از مجلس در سال 70، در دهه 70، که این روز رو به نام مجلس نام گذاشت.
بسیار خوب.
اما بله، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، نه بفرمایید، به هر حال صحبتتون ادامه بدین در مورد تاریخچه مجلس و اینکه به هر حال چی شد که اصلا این روز رو روز مجلس انتخاب کردن.
اینکه چرا این روز روز مجلس انتخاب شده، شاید تناسب داشته باشه با نمایندگی آقای مدرس. آقای مدرس بله. چند دوره در مجلس شورای ملی در کسبت نمایندگی حضور داشتن. بله. ایشون یکی از رجال سیاسی مذهبی عصر مشروطه و پهلوی اول هستن و یکی از چهره‌های شناخته شده ای که در مقابل در واقع علم مخالفت با رضا شاه رو برداشتن.
دقیقا.
آقای مدرس خب در کسبت نمایندگی یک شخصیت ویژه‌ای داشتن که شاید قانونگذار از این که اومد و ایشون رو انتخاب کرد، روز شهادتشون رو به عنوان روز مجلس، در واقع داشته یک الگوی نمایندگی رو معرفی میکرده به جامعه که یک نماینده مطلوب چطور باید باشه. خب باید ببینیم اصلا شخصیت آقای مدرس در دوره نمایندگیشون چطور بوده که به در واقع به این جا رسیدن که ایشون انتخاب بشه و به عنوان یک الگو. آقای ملک محمدی تو کتابشون به عنوان مدرس و سیاستگذاری عمومی یک بحثی رو نقل میکنند از ایشون که آقای مدرس همواره در کسبت نمایندگی خیلی مردم‌دار بودن و همواره تصریح میکردن که ما ولی نیستیم، ولی مردم و وکیل مردم هستیم و باید نظر موکلین خودمون رو بدونیم. یا جای دیگه‌ای که حتی انقدر با مردم گرم می‌گرفتن و نظراتشون رو می‌پرسیدن و با اونها نظراتشون رو در جریان می‌گذاشتن که وقتی مورد اعتراض نزدیکانشون قرار می‌گیرن تو این حوزه، میگن که این و بهشون گفته میشه که آقا این که درست نیست، شما سیاست مملکت رو حتی برای مشهدی عبدالکریم بقال سر محل میرید میگید. و ایشون جواب میده که اینها موکلین منن، باید بدونن که من چه کاری بکنم. این یک وجهی از شخصیت ایشون بوده که مردم‌داریشون رو نشون میده. بحث دیگه بحث استعمار ستیزی آقای مدرس هستش. بله. آقای سید ابوالحسن حائری زاده از نماینده های مجلس شورای ملی تو بزرگداشت مدرس میاد بحثی رو مطرح میکنه و میگه آقای مدرس موقعی علم مخالفت با انگلستان رو برداشت که انگلستان فرمان فرمای جهان بود و هنوز امریکا و اتحاد جماهیر شوروی دخالتی تو سیاست جهان نداشتن. بله. اون روزی که مدرس اومد و قرارداد در واقع علم مخالفت با قرارداد 1919 رو برداشت، کار آسونی نبود، ولی ایشون این کار رو کرد و همون موقع گرفتار انتقام سخت انگلستان شد. خب این شجاعت ایشون رو میرسونه تو بحث استثمار ستیزیشون. و به نظر من یک بحث دیگرش که مورد تاکید کارشناسا هم هست، بحث این عشقشون به مام میهن و تمامیت ارضی ایران بوده این. تا اونجا که وقتی که میان و میگن بهشون که شما چرا با این قرارداد 1919 مخالفی، کجای این قرارداد بده و به ما بگو که بریم اصلاحش کنیم، جواب میده که من رجل سیاسی نیستم، اما اون چیزی که انضباط میکنم تو این قرارداد بده همون ماده اولشه که میگه ما انگلیسی ها استقلال ایران رو به رسمیت میشناسیم. این مثل اینه که یکی بیاد و به من بگه سید من سیادت تو رو به رسمیت میشناسم.
درست.
یا در جای دیگه وقتی که ایران درگیر تحولات جهانی بوده و خب روس و انگلیس و این بحث پیش اومده بودی که حتی اشغال بشه و یه عده رفته بودن سمت عثمانی و آلمان و یه عده سمت انگلیس و روس، این سید حسن مدرس بوده که میاد میگه که اگر کسی هر دول خارجی چه مسلمان و چه غیر مسلمان پاشو از مرز به داخل بگذاره، ما با اون مقاومت میکنیم و اون رو از بین میبریم. اگر مسلمان باشه که خاکش میکنیم و اگر نه که هیچ. و در واقع سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، که این همون نمود سیاست عدمی ایشون تو سیاست خارجی که به کسی نباید باج داد. بحث بعدی که میشه از ایشون یاد کرد و تو شخصیت ایشون بوده استبداد ستیزی ایشونه. خب همونطور که تو ابتدای بحث هم گفتم، ایشون علم مخالفت با رضا شاه رو برداشت و در مقابل استبداد اون مقاومت کرد. وقتی که میان و حتی بعضی وقتا میان تطمیعش بکنن، مثلا آقای عبدالعلی باقری تو کتابشون مدرس مجاهدی شکست ناپذیر میاره که محسنی ملایری از جمله نزدیکان مدرس روایت میکنه که یک روز صبح آقای شکوه رئیس تشریفات رضاشاه اومد و بهش گفتش که برای سید یک مقداری از مرتبات املاک اختصاصی رضاشاه رو برد که رضاشاه فرستاده بود، اما مدرس بهش میگه که آقای شکوه این بارها رو بردارید و ببرید و به سردار سپه بگید که سید حسن سید حسنه. و تا آخرین لحظه هم فکر میکنم هزینه این استبداد ستیزیش رو پرداخت کرد و در واقع شهادتش میتونه در واقع سندی بر این امر باشه. اما اینجا که میتونست استقلال شخصیتی ایشون رو حفظ بکنه بحث ساده زیستیشون بود که یکی از خصوصیات نمایندگی ایشونه. مثلا هنگام نمایندگیشون آقای خضرایی نزدیک سرای امین حضور بهشون دو تا خونه پیشنهاد میدن، یکی دو اتاقه با اجاره ماهی 30 ریال و یکی سه اتاقه با اجاره ماهی 35 ریال. آقای مدرس میاد منزل دو اتاقه رو انتخاب میکنه، از اون سوال میکنن که خب اون مبلغ 5 ریال رو میخواید صرفه‌جویی کنید؟ ایشون جواب میده، میگه بله، اون چیزی که استقلال آزادی عقیده من رو از بین میبره احتیاجه. من نمیخوام محتاج کسی باشم، باید برنامه زندگیم رو طوری تنظیم بکنم که محتاج نشم و این زبان تند تیزم آزاد باشه. پس در واقع اون عدم وابستگیش به دستگاه های قدرت و ثروت رو تو دوره نمایندگی و دوره زندگی سیاسیش حفظ میکنه تا به اون جایگاهی برسه که خودش بتونه چنین ادعایی رو بکنه و بگه که من 10 رئیس الوزرا و 40-50 وزیر دیدم و رد کردم. بسیار. اگر هر کدام از اینها در مجلس مدعی شد که مدرس توقعی از من کرده است، آن شخص خیلی مرد است، یک کاغذ در هیچ کابینه ندارم، هیچ تقاضایی از کسی نکردم. این بحث آزادگی و استقلال شخصیتیشون هم یه بحثی میان میکنن و میگن که اگه من خیلی آزادانه میام اظهار عقیده میکنم و هر حرف حقی رو بی‌پرده میزنم برای اونم که چیزی ندارم، از کسی هم چیزی نخواستم، شما هم بار خودتون رو سبک کنید و توقعتون رو کم کنید تا آزاد بشید. خب به هر حال آقای مدرس هزینه این سیره و سیره عملیش رو پرداخت کردن و در واقع به خواب تبعید شدن در سال 1307. در سال 1316 رفتن منتقلشون کردن به کاشمر و شب 10 آذر ایشون رو به طور به طرز مشکوکی کشته شدن که بعدا مشخص شد که کشته از طریق اموال رژیم، خب در واقع رژیم پهلوی به شهادت رسیدن. اما بحث دیگه بحث در واقع داستان مجلس هست، یعنی بیان پیشینه مجلس رو تو اینان بررسی کنیم. حالا من بعد از شما بپرسم آقای خضری وقت دارم؟
بله بله، خواهش می‌کنم بفرمایید، در خدمتتون هستیم، استفاده می‌کنیم، بفرمایید.
بله، در مورد مجلس، ما داستان مجلس رو تو ایران رو اگر بخوایم بدونیم، داستان خیلی گاهی وقتا خیلی شیرین بوده، گاهی وقتا خیلی تلخ. شیرینیش از در واقع مرداد ماه سال 8285 خورشیدی شروع میشه، وقتی که مظفرالدین شاه بیمار قصر صاحب قرانیه میاد و از اون تعاملات شخصی خودش میاد بیرون و متوجه میشه چه در جامعه داره میگذره. و خب اون روند تحولاتی که اتفاق افتاده بوده بیرون ایشون رو ناگزیر میکنه تا در 14 مرداد سال 1285 فرمان مشروطیت رو مبنی بر اجازه صریح در تأسیس مجلس منتخبین صادر بکنه. خب طی این فرمان مجلس شورای ملی قرار میشه که از منتخبین شاهزادگان قاجار، علما، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف در واقع تشکیل بشه و این مجلس یک ماهیت طبقاتی پیدا میکرده به این صورت. خب ولی مشروطه خواه میان و صدر اعظم میخوان که طبقات کشاورز و کارگر که اکثریت مردم بوده هم در نظر رو برده بشن و شاه میاد و یک تکمله دیگهی به فرمان مشروطیت میزنه و تأسیس مجلس منتخبین ملت به جای منتخبین طبقات نام میبره.
درست.
و میگه برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله شاه واقف بشن، مقرر میشه مجلس طبق فرمان پیشین به صورت دایر بشه. جالب اینجاست که آقای خضرایی تو این فرمان جدید مظفرالدین شاه میاد بعد مجلس شورای اسلامی به جای مجلس شورای ملی یاد میکنه، به خاطر اینکه بخواد اون بخش نیروهای مذهبی، حالا چه روحانیت و چه اکثریت مردم ایران رو که مذهبی بودن، بتونه در واقع پشتوانه خودش داشته باشه و جذب بکنه. خب بعد از این فرمان مشروطه خواها میان و میشینن و خیلی سریع درگیر تدوین نظامنامه انتخابات مجلس میشن، به خاطر اینکه هر لحظه نگران بودن که مستبدین سنگی جلو کارشون بندازه. خب بالاخره این نظامنامه انتخاباتی تدوین میشه و انتخابات تهران برگزار میشه و 14 مهر 1285 با حضور 60 نماینده تهران فقط تشکیل مجلس داده میشه، چرا که خب انتخابات شهرستان‌ها در هنوز تموم نشده بوده، اما خب ترس از این بوده که یک وقت یک اتفاقی بیفته و این زمان مختل بشه. خب مجلس شورای ملی افتتاح میشه تو کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه که همچنان بیمار بوده، حتی نطقش رو نمیتونه به پایان برسونه. این مجلس آغاز به کار میکنه و مهمترین مصوبهش میشه قانون اساسی در واقع مشروطه که به طور خاص به تشکیل مجلس و حقوق نمایندگی اون میپرداخته. اما این قانون اساسی رو مظفرالدین شاه در واقع 8 دی امضا میکنه و 10 روز بعدش فوت میکنه، 18 دی ماه 1285 فوت میکنه تا ولیعهدش محمد علی شاه 28 دی ماه بر تخت سلطنت بشینه و از اینجاست که دیگه سرنوشت انبار مجلس اول آغاز میشه، در واقع کشاکش شاه و مجلس. بعد رقابت دول خارجی و خیانت محمد علی شاه باعث میشه تا مجلس اول به توپ بسته بشه و داستانش اینچنین غمناک پایان بگیره. مجلس دوم در واقع با یک فترت 3 ساله‌ای برگزار میشه، مجلس دوم، مجلس سوم و مجلس چهارم و پنجم، یعنی از مجلس اول تا پنجم ما تو دوره قاجارها هستیم. این مجالس در واقع هر کدومشون درگیر همون تب و تاب و بی‌ثباتی هایی بودن که خب هم رقابت دول خارجی بوده، هم تب جامعه بالا بوده، هم در واقع رقابت بین مستبدین و مشروطه‌خواها ادامه داشته، رقابت داخلی بین مشروطه‌خواها بوده و مجالس خیلی نتونستن آنچنان که باید و شاید بتونن سرانجام خوشی داشته باشن. مثلا به غیر از مجلس چهارم که تونست 2 سالش رو در واقع به پایان برسونه به طور طبیعی، ما مجلس دوم رو داریم که منحل میشه، مجلس سوم رو داریم که 1 سال بیشتر به طول نمی انجامه. این 5 دوره مجلس پنجم هست که میتونه در واقع یک مجلس پنجم با حضور اکثریت طرفداران رضا شاه و میاد سلطنت در واقع قاجار رو ملغا میکنه و سلطنت پهلوی در این دوره آغاز به کار میشه در سال 1304. از دوره رضا شاه به بعد ما دیگه یک مجلسی داریم که به صورت تشریفاتی و نمایشیه، یعنی مجلس اونقدر الکل میشه که صدای خود رضا شاه در میاد که شما چرا انقدر کر و لال مگه مجلس، چرا اصلا هیچ صحبتی ازش بیرون نمیاد، که خود مجلس جواب میده که خب هر چه حداقل در مورد لایحه ها حرف بزنید، که میگن لایحه هم امر شاهانه است و ما نمیتونیم بگیم. و رضا شاه شاکی میشه که خب نه، من چنین مجلسی نمیخوام، مجلس حداقل در مورد لایحه حرف بزنه که این صدای بیرون، این صداها از بیرون به گوش نرسه، داخل مجلس باشه. این ویترین حفظ میشه در دوره رضا شاه، ویترین حفظ میشه، هر 2 سال برگزار میشه تا دوره 12 که اواخرش ما در واقع با اشغال ایران و تبعید رضا شاه و آغاز به کار محمد رضا شاه جوان در واقع مواجه میشیم و مجلس 13 به بعد حداقل تا مجلس 17 مجلسی هستن که ما مجلس 14 رو داریم تو این دوره که خب یک مصوبه‌ای میزنه به همت آقای مصدق که هر مذاکره خارجی، مذاکره با دول خارجی باید به تصویب مجلس برسه تا اینجوری منافع ایران قربانی نشه. یا مجلس 16 رو داریم که دوباره میبینیم که مجلس 16 یه سند نفت رو ملی اعلام میکنه و میتونه این در واقع دستاورد رو داشته باشه. اما مجلس 17 به بعد که میخوره به در واقع کودتای مرداد 32 کودتای 28 مرداد رو ما داریم، بعد از اون دوباره مجلس یه حالت تشریفاتی پیدا میکنه در دوره محمد رضا شاه، یعنی از دوره 17 تا 24 که حتی دو دوره آخر، یعنی دوره 23 و 24 ما مجالسمون 4 ساله میشن از 2 ساله، اما چنان ضعیف شدن که هیچ نقشی ندارن و دوباره همون ویترین است، ماجرای همون ویترینی که میخوایم یک نمایشی بدیم که ما یک دولت در واقع مشروطه داریم، اما در واقع چنین نیست و به رسمیت شناخته نمیشه اصلا. مجلس و کانون قدرت در واقع همون شاه و اطرافیانش هستن. تا اینکه خب انقلاب میشه و بعد از انقلاب
خانم زمانی عزیز خیلی متشکرم، حالا به ادامه صحبت شما خواهیم پرداخت، اما من خاطرم هست که به هر حال آخرین مجلسی که ما در زمان پهلوی داشتیم به نوعی بعضی از نمایندگان خب مخالفت هایی رو ابراز می کردند، یک همراهی هایی با مردم انقلابی داشتند، چند نفرشون یادمه که مثلا استعفا دادن یا به نوعی اونجا به هر حال علیه دولت محمد رضا شاه پهلوی هم صحبت‌های در مجلس شد. بله. که خب یه سریشون هم واقعا میشه گفت در حد خودش قابل توجه بوده دیگه.
درسته.
بله
بله بله میتونید اینو موردی ببینید. ببینید ما وقتی صحبت از نقش مجلس میکنیم، بله، صحبت از نقش یک نماینده یا دو نماینده نمیکنیم، صحبت از جایگاه واقعی مجلس هست. اینکه مجلس به رسمیت شناخته شود به عنوان بخشی از نهاد حاکمیت که حضور داشته باشه در سیاست گذاری ها و نمایندگی بکنه مردم رو.
درست.
چون ببینید مجلس بزرگترین کارکرد و مهمترین کارکردش در تمام ادوار و در تمام نظام های سیاسی این هستش کارکرد نمایندگیشه. یعنی باید بتونه بخش عمده آرای جامعه و در واقع تنوع جامعه رو نمایندگی بکنه و هر گروهی تو جامعه اظهار، یعنی این باور داشته باشه که نه من یک نماینده تو جامعه توی مجلس دارم و این مجلس نموده در واقع اون جامعه باشه. ولی خب شما توی دوره پهلوی دوم یا همون میگید ادوار آخر مجلس که میگید مجلس 24م چنین مواردی بود، بله به صورت موردی شاید نمایندگانی بودن که همونطور که تو زمان رضا شاه تو مجلس ششم هم ما داشتیم که حتی دوره رضا شاه یک سری نماینده مثل آقای مدرس مثل تعداد دیگه ای بودن که این وجه رو داشتن ایفا میکردن بحث نمایندگیشون رو. اما وقتی صحبت میشه از یک کلیتی به اسم پارلمان یا به اسم مجلس که قرار هست که این وظیفه رو داشته باشه و نداشته،
بله،
و در واقع حتی به یک کشکارکس کشیده شده اون نتونست اون نقش رو ایفاگر باشه، به جایی که بیاد از طرف مردم باشه بیشتر از طرف حاکمیت باشه، بیشتر از طرف شاه بوده، انگار که یک ابزار بوده برای اینکه شاه بتونه منافع خودش رو پیش ببره نه منافع جامعه. یعنی ما یه جایگزینی داشتیم به جای منافع عموم ملت، به جای اینکه مجلس نمایندگی بکنه اراده عمومی ملت رو، اومده و نماینده یک شخص خاص شده به اسم محمد رضا شاه، به اسم رضا شاه. ما با چنین چیزی مواجه بودیم توی دوران در واقع قبل از انقلاب. حالا ما این رو بررسی داریم میکنیم که مجلس این کارکرد رو داشته. بله موردی بوده همونطور که شما میگین آقای خضرایی چنین موردی بوده تو مجلس 24، من اون رو رد نمیکنم، اما میگم ما بحثمون به صورت کلان داریم نگاه میکنیم مجلس رو.
بله خب خیلی متشکرم خانم. حالا ادامه صحبت ها چند دقیقه خدمتتون باشیم و مجالس بعد از انقلاب رو هم یک بررسی بفرمایید.
بله بعد از انقلاب خب یک فضای انقلابی باعث میشه که در واقع مجلس اول تو این فضای انقلابی تحت تاثیر اون احساساتی که به خروش اومده بوده ایجاد بشه. ما آذر 58 قانون تدوین قانون اساسی رو داریم.
بله.
که در واقع میاد و تو قانون اساسی اصل 58 قوه مقننه رو میاد تعریف میکنه که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان منتخب مردم اعمال میشه.
بله.
و یا مفت اول و مفت دوم فصل ششم که از اصل 62 تا اصل در واقع 91 هست به بحث مجلس به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه میپردازه و در واقع اصل 91 به بعد که به شورای نگهبان به عنوان رکن بعدی قوه مقننه اشاره داره.
درست.
خب ما تو قانون اساسی جدیدمون مجلس رو، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی، میایم و مجلس رو به عنوان یکی از ارکان اصلی حکومت تعریف میکنیم.
بله.
که باید در واقع نمایندگی اراده عموم جامعه باشه و کارکرد مهمترین کارکردهاش رو هم بحث قانونگذاری و نظارت برمی شماریم. توی این دوران جدید خب ما مجلس اول رو داریم. حالا من نمیدونم وقت هست من
بله بفرمایید حالا به اختصار بفرمایید در خدمتون هستیم.
بله بله مجلس اول خب در انتخاباتش اسفند در واقع 58 برگزار میشه.
بله.
24 اسفند و 7 خرداد 59 آغاز به کار میکنه. ما تو این دوره آغاز جنگ رو داریم، تحولات بیشماری رخ میده. خب این مجلس بیشتر حالت تدوینی داره، یعنی بسیاری از قوانینی که قرار بوده این نظام سیاسی جدید رو در واقع نهادینه بکنه در این دوره پایش گذاشته میشه و قوانین تاسیسی و تشکیلاتی تو این دوره تدوین میشه. تو این دوره ما یک حزب جمهوری اسلامی داریم که بیشتر نمایندگان خب از این حزب برآمده بودن یک و در واقع قدرت دست این حزب بوده و اون گروه های دیگه در اقلیت به سر می بردن. مجلس دوم و حالا به طور کلی که بخوایم صحبت بکنیم، هر دوره از مجلس ها مثل قبل مثل هر جای دیگه تحت تاثیر تحولات سیاسی اجتماعی زمان خودشون تشکیل شدن. خب مجلس دوم هم مجلس دوم و سوم رو هم اگه ما بخوایم بررسی کنیم، یعنی از مجلس اول تا مجلس سوم تحت تاثیر همون فضای انقلابی و در واقع جنگ تشکیل میشن. ما تو مجلس سوم اما این یک برش میخوره، یک برش تاریخی داریم، چون یک مقطع تاریخی جدید واسه ایران ایجاد میشه. نه. اون هم کجا هست؟ زمانی هست که جنگ پایان میپذیره و ایران و جمهوری اسلامی ایران وارد برهه ثبات میشه، برهه‌ای که با سازندگی رقم میخوره.
درست.
خب این بحث یک باعث میشه که از ما مجلس سوم به بعد رو یک شرایط جدیدی داشته باشیم. از یک سو در دوره مجلس